En écosse. En écosse. En écosse.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید. تا پایان برنامه نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. وقوع فاجعه انسانی در نوار غزه، و آسیب‌های روانی زلزله اخیر هرات. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه در بیانیه اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی تا کنون 61% از منازل فلسطینی‌ها در این باره که تخریب و نابود کرده. در بیانیه صادر از سوی دفتر آمده، اشغالگران صهیونیست بیش از 305,000 واحد مسکونی را در جریان حملات وحشیان علیه نوار غزه تخریب کردند. در این بیانیه تاکید شده که این اقدامات در چارچوب نسل کشی مردم مظلوم غزه صورت میگیرد. نهادهای بین المللی باید با وقوع فاجعه انسانی در نوار غزه توجه داشته باشند، چرا که هر روز شاهد تخریب منازل مسکونی بیشتر در این باریکه هستیم. اشغالگران صهیونیست بیش از 52,000 تن مواد منفجره بر سر فلسطینی ها، بیمارستان ها و مدرسه ها و نهادهای مدنی ریختند. در ادامه این بیانیه تصریح شده که 1.5 میلیون آواره فلسطینی در داخل نوار غزه در شرایط بسیار فاجعه بار و سخت زندگی می کنند. ما شاهد گسترش بیماری های واگیردار در سایه فرارسیدن فصل زمستان هستیم. ممانعت از ورود مواد غذایی و امکانات اولیه زندگی به نوار غزه به معنی صدور حکم اعدام 2,200,000 تن از ساکنان نوار غزه است. این در حالی است که سخنگوی یونیسف روز گذشته تاکید کرد که قربانی شدن حدود 7,800 کودک فلسطینی در غزه لکه ننگی بر پیشانی بشریت است. خبر دیگر در این حوزه این که سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ملت فلسطین تنها طرفی است که حق دارد در خصوص سرنوشت سرزمین خودش تصمیم گیری کنه و دیگران حق ندارند خواسته های یک جانبه گرایانه شان به اونا تحمیل بکنند. ناصر کنعانی در نشست خبری امروز افزود، بارها اعلام کرده ایم که ملت فلسطین تنها طرفی است که حق دارد و میتواند در خصوص سرنوشت خود و حکومتی که در سرزمینشان باشد تصمیم گیری کند و ای که عده‌ای در خارج از منطقه در تلاش برای تعیین سرنوشت آینده فلسطین هستند و طرح‌هایی را در این زمینه انجام میتن نتیجه بخش نخواهد بود. و تاکید کرد ملت فلسطین تسلیم طراحی‌های خارجی و ناعادلانه که به نفع طرف اشغالگر و غاصب است نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار کرد ما نیز ایده‌ای برای ملت فلسطین مطرح نمی‌کنیم، بلکه برای حل بحران آن راهکاری دموکراتیک پیشنهاد داده‌ایم که این راهکار در سازمان ملل متحد به ثبت رسیده و می‌تواند پاسخگوی این نیاز باشد. کنعانی گفت با این حال طرف‌های مشخصی به ویژه آمریکا که شریک حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی است مایل هستند آنچه را که از طریق جنگ تاکنون به دست نیاوردند با راهکار سیاسی محقق کنند، ولی پاسخ ملت فلسطین به اونا نخواهد بود. تحلیلی بشنوید از دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی متاسفانه که شما گفتیم ما می‌بینیم که حدود 2 ماه بعد اون عملیات طوفان الاقصا که صورت گرفت و یک آسیب جدی به پیکره رژیم منحوس و جعلی صهیونیستی از طرف گروه مقاومت اسلامی بویژه گروه حماس وارد شد، از اون به بعد چون ما دیدیم که بالاخره رژیم صهیونیستی یک ضربه فنی خورد و یک آسیب جدی دید و برای اینکه توان مقابلت با گروه مقاومت اسلامی فلسطین خصوصا حماس نداشته، متاسفانه میبینیم که آغاز کرده به نسل کشی و بمباران مناطق مسکونی یا تا مناطقی که تحت پوشش سازمان ملل مسئولیت داره، مراکز درمانی، یعنی هیچ نقطه در غزه ما ببینیم متاسفانه از عملات بمباران هواپیماهای رژیم صهیونیستی مسئولیت نداره و میبینیم که تقریبا تعداد شهدا نزدیک 18,000 رسیده که اکثریت این شهدا هم کودکان و زنان تشکیل میده و متاسفانه هیچ اقدامی از طرف جامعه بین المللی صورت نمیگیره و اقدامی که شورای امنیت خواسته مثلا هم تحریم برطرف کنه هم جلوی بمباران بگیره که متاسفانه از طرف امریکا ویتو شده و یک دخالت مستقیمی که امروز امریکا در مسئله فلسطین با حمایت از رژیم صهیونیستی داره، چون خلاف اون مسائل قوانین بین المللی و جامعه بین المللی، در حالی که اکثریت اعضای شورای امنیت رای مثبت دادن بر اینکه جلوی نسل‌کشی و بمباران از طرف رژیم صهیونیستی در غزه گرفته شود، تحریم‌ها برطرف شود، امنیت و آتش بس برقرار شد، ولی متاسفانه میبینیم که امریکا ویتو میکنه و بلا لازم که ویتو میکنه حتی تشویق و حمایت میکنه که باید رژیم صهیونیستی به کشتار فلسطینی ها و خصوصا در نسل کشی ادامه بده و حتی بلا لازم که ویتو میکنه سلام در تاوال چندین بار معمولای بزرگ بومایی که اصلا از نظر قانون جنگی جنایت جنگی شمرده میشه، بمب‌های فسفوری، یعنی تمام امکانات و لوازمی که وطن فلسطین خاصی هم کنه در اختیار رژیم صهیونیستی قرار میده و رژیم صهیونیستی توصیه میکنه که پایبند به آتش بس نباشه، در حالی که ما میبینیم که فلسطین مختص و خود ملت فلسطین و این رژیم جعلی و قاسب و هیچ مشروعیت از ماول هم نداشته. منتها اینا سیاست های اتخاذ میکنن، میخواین که به یک نحوی به صلاح غزر از ساکنین تخلیه کنه، اینا کوچ اجباری بده یا بعضی قسمت های مثل جنین و کرانه بختری و اردن به یک نحوی به صلاح اون درصد ناچیزی که در صلاحیت مردم فلسطین اینا هم از صلاحیت فلسطین گرفته شو و بنای خود کردن، مسائلی که اصلا با هیچ قانون به صلاح مشروعیت نداره، خود رژیم اسرائیل که اصلا مشروعیت نداره، جعلی غاصب و عامیانش هم که امریکای و کشورهای غربیه و خو میخواه ساختار درون فلسطین تغییر بده، قسمتش با سیاست خودشان در اختیار فلسطین قرار بده و اکثریتش در اختیار اسرائیل باشه، که اصلا این دخالت و تصمیم گیری و به اصطلاح ایجاد یک تر و برنامه خاصی از طرف هر کشور هر قدرتی که باشه، تا خود رژیم صهیونیستی گفتیم که اون که مشروعیت نداره، خلاف قانون مشتون این ملت مختص خود مردم فلسطینه و سیاست گذاریش ناوی حاکمیتش شکلگیری خود حاکمیت نظامش مربوط به خود فلسطینه و این خود مردم فلسطین میتایه در این زمینه صلاحیت داره و اختیار دارن و ناوی شکلگیری حاکمیت به دست خودشان آیا، لذا این میطلبه که هم مجامع بین المللی در این مسئله باید دخالت باشه و هیچ کشور و هیچ قدرت به اصطلاح اجازه دخالت ندیه و در زمین حمایت باید از ملت فلسطین باشه و خصوصا این جنایاتی که الان با حمایت امریکا و کشورهای غربی رژیم منحوس و کودکوش صهیونیستی در قتل عام و نسل کشی در غزه و سایر قسمت های فلسطین اشغالی ادامه میده، کاملا باید هر چیزی تر اینا متوقف شوه و معاصره برطرف شوه، مسئولیت از هر جهت برای مردم فلسطین باید اتخاذ شوه و در نهایتش هم یک نظر معقول یا همینطور که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته، بله این که دیگه از نظر قانون و از نظر مشروعیت جانی و بین المللی هیچ کس بازی حرفی نداره، سرزمین متعلق با ملت فلسطین و نحو شکل گیری و اداره این سرزمین هم باید با خود فلسطین تعلق بگیره و هر گونه اعمال فشار و به اصطلاح دخالت مشروعیت نداره و یک نوع تجاوز در حق ملت مسلمان و مظلوم فلسطین.
تحلیلی بود از دکتر علی واحدی، آگاه مسائل سیاسی. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، و اظهارات حسین امیر عبداللهیان درباره تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان واکنش نشان داد و ای گفت نظام ما فراگیر است، ولی هنوز در این راستا پیشرفت‌هایی نیاز است و تلاش می‌کنیم که پیشرفت داشته باشیم، اما کشورهای دوست و همسایه و کشورهای دیگر نباید مداخله داشته باشند. وزیر خارجه ایران طی سخنانی در دانشگاه تهران گفته بود افغانستان زمانی میتواند در مسیر ثبات و امنیت قرار بگیرد که همه اقوام در کشور سهیم شوند. امیر عبداللهیان خاطر نشان کرده بود که ما به صراحت به مقامات طالبان گفتیم که طالبان و قوم پشتون بخشی از افغانستان هستند، اما همه واقعیت افغانستان نیستند. بنابراین از ایده دولت فراگیر در افغانستان سخن میگیم و تلاش‌های ما در عرصه دیپلماسی در این رابطه است. جامعه جهانی هم بارها اعلام کرده که ایجاد حکومت فراگیر از شروط مهم و رسمیت شناخته شدن حکومت طالبان در افغانستان است. از وقوع زلزله های پی هم هرات بیشتر از 2 ماه میگذره، اما هنوز هم شمار زیادی از شهروندان مناطق زلزله زده نگران تکرار این رویدادها هستند و دچار بیماری های روانی شدند. متخصصان روانشناسی در هرات میگن وقوع زلزله، کشته شدن شمار زیادی از شهروندان و ایرانی خانه ها و برهم خوردن برنامه های اقتصادی و زندگی مردم، آسیب های زیاد روحی و روانی را بر زلزله زدگان وارد کرده. مسئولان دانشکده طب دانشگاه هرات که در عبارت تحقیقات را انجام دادن میگن که پس از وقوع اولین زمین لرزه در هرات، بازار شایعات در فضای مجازی و در بین مردم نسبت به وقوع دوباره زلزله داغ شده و این مسئله نگرانی، وحشت و مشکلات روحی روانی را در بین مردم با وجود آورده. گزارش بشنوید در همین خصوص از فیض احمد محمد.
پس از وقوع زلزله های پی هم هرات که بیشتر از 2 ماه از آن میگذرد، اما هنوز هم شمار زیادی از شهروندان مناطق زلزله زده نگران تکرار این رویدادها هستند و دچار بیماری های روانی هم شدند. مسئولان مرکز تحقیقات علمی دانشگاه هرات با اشاره بر اینکه وقوع زلزله ای با قدرت بیش از 6 درجه در مقیاس امواج درونی زمین و آن هم در هرات بی سابقه بوده است میگویند که پلت های الکترونیکی در هرات فعال هستند و در سالهای گذشته نیز این ولایت و ولسوالی های آن شاهد وقوع زلزله هایی بوده، اما با قدرتی کمتر و تخریبی به مراتب کمتر. عزیز و رحمان نیازی، معاون مرکز علمی تحقیقاتی دانشگاه هرات، تصریح کرد زمین لرزه های اخیر هرات نشان داد که هیچ پیش بینی درست نیست و باید آمادگی های بیشتری به منظور مقابله با زلزله در هرات روی دست گرفته شود. نیازی با بیان اینکه مراکز آکادمیک وظیفه خود دانستند تا تحقیقاتشان را در این زمینه تکمیل کنند، اظهار داشت حکومت باید برای کنترل اوضاع پس از زلزله سیستم های صحی و ساختمان سازی را تقویت کند و برنامه های آگاهی دهی در مورد زلزله و پروگرام های مدیریت پس از زلزله را در نصاب تعلیمی و تحصیلی مکاتب و دانشگاه ها لحاظ کند.
تصمیم گرفتیم که سلسله کنفرانس های دایر بکنیم به در محور زلزله و خود زلزله از ابعاد مختلف، از او از نظر صحی، از نظر انجینری، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی و از ابعاد مختلفی که در پوانتون ایراد ما توانایی از او داشتیم، میخواهیم که واکاوی بکنیم و اول بررسی و ارزیابی بکنیم انشاءالله.
در همین حال متخصصان روانشناسی در هرات میگویند وقوع زلزله، کشته شدن شمار زیادی از شهروندان، ویرانی خانه ها و برهم خوردن برنامه های اقتصادی و زندگی مردم، آسیب های زیاد روحی و روانی را بر زلزله زدگان وارد کرده. مسئولان دانشکده طب دانشگاه هرات که در این باره تحقیقاتی را انجام دادند میگویند پس از وقوع اولین زمین لرزه در هرات، بازار شایعات در فضای مجازی و در بین مردم نسبت به وقوع دوباره زلزله داغ شد و این باره نگرانی، وحشت و مشکلات روحی و روانی را در بین مردم به وجود آورد. خلیل احمد جویا، رئیس دانشکده طب دانشگاه هرات، گفت این شایعات که عمدتاً در محور وقوع زلزله‌های قوی‌تر و مخربتر می‌چرخید، آسیب‌های جدی را بر روان زنان و کودکان مناطق زلزله‌زده وارد کرده است. این مقام دانشگاه هرات با اشاره به اینکه مسئولان محلی در چنین شرایطی مکلف هستند تا فضای رسانه‌ای امنی را برای مردم به وجود آورند، تصریح کرد مردم در چنین شرایطی شدیداً تحت تأثیر شایعات قرار می‌گیرند و حکومت از راه‌های مختلف برای مردم اطمینان بدهد که اوضاع آنگونه نیست که در فضای مجازی وجود دارد و شایعات را باور نکنند.
بسیار مشکلات روانی که ما فعلا نام بردیم و مردم ما تا فعلا هم میتونه آزار ده یا تا مدت‌های طولانی، این شایعات فیسبوکی که قراره نمیفهم بر روز چه و تاریخ برج چند یک زلزله 10 رشته رو 8 رشته رو چند رشته بشه، در حالی که زلزله حتی با تکنولوژی‌های بسیار پیشرفته جهانی قابل پیش‌بینی نیست.
از سوی دیگر نعمان محب، رئیس دانشکده انجینری دانشگاه هرات با ابراز نگرانی از بی‌توجهی به ساخت و سازهای شهری و روستایی بدون در نظر گرفتن معیارات ساختمانسازی اظهار داشت. هرات به عنوان یکی از شهرهایی است که در سالهای گذشته و اخیراً شاهد وقوع زلزله‌هایی بوده و باید بیشتر از هر موضوع دیگری به بحث ساخت و سازهای استاندارد پرداخته شود. محب تصریح کرد بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته در زمین لرزه‌های دو ماه گذشته در هرات 20% از خانه‌ها و ساختمان‌هایی که در هرات ساخته شده است آسیب‌های جدی دیده و دیگر قابل استفاده نیستند. رئیس دانشکده انجینری دانشگاه هرات نگاهی به ویرانی هزاران خانه بر اثر وقوع زلزله با قدرت 6.4 ریشتری داشت و گفت اگر نظارت دقیق‌تری از این ساخت و سازها صورت می‌گرفت قطعاً این همه ویرانی و آسیب به خانه‌ها و منازل وارد نمی‌شد.
توصیه من اینه که سعی کنن خانه‌ها خود استاندارد بسازن، به خاطر از اینکه این پلت‌ها بیدار شده احتمال از این شا امکان داره به دوباره اتفاق بیفته، که پس همو مسائل ایمنی رو مراد ساختمانی که می‌سازن ایر بررسی کنن ساختمان اینو مطابق با زلزله ساخته شده باشه. اگر در خانه‌هایی هم که زندگی می‌کنن حالا ایر یک مطالعه ابتدایی نیاز داره، یک مطالعه انجام بدن.
از سوی دیگر مقام‌های اداره محلی هرات که با مسئولان دانشگاه این ولایت هم نظر هستند می‌گویند اداره محلی برنامه‌هایی را به منظور کنترل اوضاع پس از زلزله، اطلاع رسانی دقیق و کمک رسانی به افراد در حال خطر روی دست دارد. مولوی حیات الله فراهی معاون والی هرات در این باره گفت
حکومت باید
در خصوص مقابله با چنین رویدادهایی برنامه‌های درازمدتی را روی دست داشته باشد تا در زمان وقوع آن مدیریت بهتر صورت گیرد، به خصوص اینکه در بخش صحت باید توجه اساسی تری وجود داشته باشد. و همچنان در بخش ساختمانسازی نیز توصیه ما این است که اداره‌های شهرسازی، شهرداری و دانشگاه هرات در هماهنگی با یکدیگر در مورد تهیه نقشه و چگونگی ساخت خانه و منازل در شهر و روستاها همکاری داشته باشند. در همین حال کارشناسان زمینشناسی در هرات میگویند دولت در قدم اول مکلف است تا در مورد مدیریت بحران آموزش‌های لازم را برای مسئولان بخش‌ها تفهیم کند و سپس در بخش‌های رسانه و اطلاع رسانی دقیق، صحت و ساختمانسازی برنامه‌های دقیقی را با هماهنگی با کارشناسان و اساتید دانشگاه تحریزی و اجرایی نماید. بصیر احمد احسان متخصص زمینشناسی و معدن در هرات خاطرنشان کرد در مورد زلزله و سایر حوادث طبیعی باید مضامینی در دانشگاه‌ها و مکاتب برای دانش آموزان و دانشجویان تدریس کردند.
یکی دیگه در نصاب‌های تحصیلی مکتب و پانتون‌ها میتونه که این به حضور بگنجانه تا یک معلومات مردم در این مورد بالا بره، که متاسفانه در دروس مکتب و نیم در پانتون‌ها فعلا ما همچون مواد درسی و همچون معلومات نداریم که اگر باشه میتونه که معلومات مردم بالا بره. و در قدم بعدی در مورد ذکر چی بحث‌ها و کارهای دیگه میتونه بشه، فراهم کردن امکانات برای کسایی که تحقیق میکنن.
نگرانی‌ها از وقوع زلزله‌های بعدی به یکی از دغدغه‌های اساسی مردم هرات تبدیل شده و این باره وحشت، اضطراب و بیماری‌های روانی را عمدتاً در بین زنان و کودکان به بار آورده است.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه
انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
ساعت 7:10 است و ما در خدمت شما دوستان شنونده هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان احتمالاً در مسیر مقابله با سیاست‌های اسلام آباد در آینده نزدیک روی رودخانه کنر سد احداث می‌کند. مطیع الله عابد سخنگوی وزارت انرژی و آب حکومت طالبان گفت به زودی سدی بر روی رودخانه کنر در شمال شرق افغانستان احداث خواهد شد که توان تولید برق خواهد داشت. و افزود در صورت احداث سد 45 مگاوات تولید برق خواهیم داشت و 34 هزار هکتار زمین کشاورزی هم آبیاری خواهد شد. عابد اظهار داشت پروژه سد گمبیری قرار است توسط بخش خصوصی روی رودخانه کنر احداث شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم پیش از این گفته بود که آبهای افغانستان مدیریت خواهیم کرد. برخی از کارشناسان افغانستانی هم بر رسانه ها گفتند که سد کنر هم مانند قشتیپه سیاسی و اقتصادی است و ابزاری برای مذاکرات در منطقه هم محسوب می شود. پیش از این ترکمنستان آمادگی این کشور را برای اجرای پروژه های تاپ و سایر پروژه های برق رسانی در افغانستان اعلام کرده بود. در همین حال علی وزیر نماینده سابق پارلمان پاکستان و عضو ارشد جنبش تحفظ پشتونها پاکستان را مسئول بدتر شدن روابط اسلام آباد و کابل دانست و تاکید کرد که مشکل اساسی پاکستان با افغانستان مستقل است. وزیر افزود پاکستان همواره در صدد کنترل سیاست‌های داخلی و خارجی افغانستان بوده، در حالی که طالبان تلاش می‌کند تا امور دولتی را بدون دخالت پاکستان اداره کند. و این مدعی شد این دلیل اصلی مخالفت پاکستان با حاکمان سابق افغانستان از داوود خان تا اشرف غنی بوده. وزیر تأکید کرد به همین دلیل است که پاکستان اکنون از جهان درخواست می‌کند تا از تلاش‌های این کشور برای پایان دادن به حاکمیت طالبان حمایت کنه. سالنامه بایسونقور یکی از سالنامه‌های مطرح در حوزه تاریخ، هنر و ادبیات است که از سوی مؤسسه پژوهی بایسونقور در هرات منتشر میشه. این نشریه بر رخدادهایی که با تاریخ و ادبیات هرات و خراسان ارتباط داره میپردازه. با تازگی جلد سوم این سالنامه در هرات منتشر شده. با تازگی آیین رونمایی از شماره سوم نامه بایسونقور و سه اثر دیگر از جمله سیر ادب و سبک‌های ادبی منظوم در دوره‌های ملوک غور و آل کرت هرات نوشته شیر احمد نصری حق‌شناس، تصحیح و برگردان فارسی محبوب القلوب نوایی از احمد حسینی مروی و بررسی شعر پایداری افغانستان از زنده‌یاد فضل الله زرکوب توسط مؤسسه پژوهی بایسونقور در هرات برگزار شد. همکارم حسین زاده تماسی داشت با دکتر خلیل الله افضلی، سردبیر سالنامه نامه بایسونقور، و از وی خواست تا در مورد جلد سوم نامه بایسونقور و دیگر آثار تازه منتشر شده توسط مؤسسه پژوهشی بایسونقور بیشتر توضیح بده.
عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان گرامی رادیو دری و شما جناب آقای حسین زاده. مراسم رونمایی چهار اثر در دفتر مؤسسه پژوهشی بایسونقور در هرات برگزار شد که در این برنامه شماره سوم نامه بایسونقور همراه سه اثر دیگر منتشر شدند. جا داره که در همین جای از نهادهایی که قسمت انتشار این آثار به ما کمک و حمایت مالی کردن از اونها تشکر کنم. در انتشار نامه بایسونقور دانشگاه UCLA و همچنین ریاست آژانس کمک و همکاری جمهوری ترکیه در افغانستان و ویژه دفترشان در هرات حمایت مالی انجام دادند و همچنین آژانس تیکا در انتشار کتاب محبوب القلوب امیرعلی شیر نوایی همکاری مالی با ما داشتند. دو اثر دیگر سیر ادب و سبک‌های ادبی منظوم در دوره ملوک غور و آل کرد هرات نوشته دکتر شیر احمد نصری حق‌شناس هست و بررسی شعر پایداری افغانستان نوشته استاد فضل الله زرکوب. این دو اثر هم به همکاری مالی خانواده استاد حق‌شناس منتشر شده است. این شماره از نامه بایسونقور به بررسی باز هم اختصاص به فرهنگ و هنر و تاریخ هرات داره که در بخش نخست که 10 مقاله علمی پژوهشی در بر میگیره به موضوعات مختلف از جمله بررسی برخی از بناهای معماری هرات پرداخته ایم، از جمله خانقاه محمد قاضی در فوشنج در مقاله‌ای که برنارد اوکین سالها قبل نوشته بوده در شماره ما او ترجمه کردیم به فارسی برگردان شده، همچنین با یک تکمله که بررسی وضعیت ای بنا پس از نگارش مقاله دکتر برنارد اوکین اشاره کرده در تکمله به اون مباحث پرداخته شده است. همچنین آب انبارها یا حوضهای محله قضات شهر قدیم هرات در یک مقاله دیگه بررسی شده که این مقاله هم از انگلیسی برگردان شده. باغ نعمت آباد یکی از باغهایی که در شمال شرق شهر هرات قرار داشته و محل زندگی محمد پهلوان یکی از نام‌آوران هرات در او در سده نهم دوره تیموری بوده، در یک مقاله به نام باغ نعمت آباد به این موضوع پرداختیم. همچنین خانقاه پوران یکی از خانقاه‌های دوره تیموری برای نخستین بار پلان و اسکیج بنا تعیین شده تا در آینده بر اساس اسکیج و پلان بشه این بنا که وضعیت بسیار نامناسبی هم داره مرمت و بازسازی بشه. در حوزه نگارگری هم دو هنرمند برجسته مکتب هرات که در کارگاه بایسنغور میرزا مشغول به کار بودن، جعفر بایسنغوری و معروف بغدادی، دو مقاله در رابطه با این دو شخصیت داریم. در روز فرهنگ شفاهی هم ترانه اولنگ اولنگ در مراسم های عروسی در هرات مروج هست و ریشه و سابقه و استفاده گروه های مختلف مردم از این ترانه اشاره شده. چند متن برای بار نخست در این شماره منتشر شده. متن تذکرت الصالحین یا بخش سوم رساله مزارات هرات هست و مقامات مولانای کلان تصحیح استاد عارف نوشاهی و ترجمه فارسی حالات پهلوان محمد که این اثر هم برای بار نخست از زبان ترکی جغتایی و زبان فارسی برگردان شده است.
دکتر خلیل الله افضلی بود، سردبیر سالنامه نامه بایسنغور. شبکه‌ای از نیروهای پیشین ارتش افغانستان با انتشار گزارشی به رسانه‌های انگلیسی اعلام کردند که نزدیک به 200 عضو نیروهای ویژه افغانستان با خطر اخراج از پاکستان مواجه هستند. با سقوط کابل در آگوست 2021 این نیروها با پاکستان گریختند، اما با سیاست جدید دولت موقت اسلام آباد اکنون اونا با خطر اخراج به افغانستان روبرو هستند. جنرال ریچارد بارونز که بیش از 12 سال در ارتش انگلیس در افغانستان خدمت کرده گفته که ناکامی انگلیس در انتقال این نیروهای ویژه مایه شرم است و لندن را بی‌کفایت و یا تابع معیارهای دوگانه نشان خواهد داد. بوریس جانسون نخست وزیر موقت انگلیس در سال 2021 با پارلمان این کشور گفت خدمتی که نیروهای ویژه افغان کرده ان اهمیت فوق‌العاده داشته و این کشور آنچه را که بتاند جهت فراهم کردن مسیر ایمن برای اونا خواهد کرد. نگرانی درباره سرنوشت این نظامیان افغانستانی در حال افزایش یافته که مشخص شده دولت انگلیس درخواست چهره‌های ارشد نظامی و دیپلماتیک خودش را برای اعطای پناهندگی به سران غیر نظامی افغانستانی که در خطر هستند رد کرده. آمار تخمینی حاکی از ایست که نزدیک به 200 نفر از کماندوهای افغانستانی تا پایان سال در خطر اخراج به افغانستان قرار دارند. این کماندوها معتقدند که انگلیس با اونا خیانت کرده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی اعلام کرده که این نهاد بین المللی یک برنامه آموزشی ترمیم موبایل را برای ده‌ها تن از بازگشت کنندگان از پاکستان در ولایت خست راه اندازی کرده. این در حالی است که پس از تسلط گروه طالبان بر افغانستان میزان بیکاری و فقر در میان خانواده ها افزایش قابل توجهی پیدا کرده. ارتباط ما برقرار هست با همکار ما عزیز زاهد. جزئیات را می‌خوایم از زبان آقای زاهد بشنویم. آقای زاهد درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو میشنویم.
وقت شما هم بخیر و سلام همچنین به شما و شنوندگان برنامه اینکاس. توجه به آموزش خصوصا بخش زنان و جوانان که از پاکستان و جنوب افغانستان برگشتند در ولایت خوست بیشتر شده است. به تازگی برای جوانان در خوست در بخش ترمیم موبایل یا آموزش های مسلکی از طرف سازمان ملل متحد برای دهاتن زمینه آموزش فراهم شده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR از راه اندازی این برنامه آموزشی ترمیم موبایل بدها نفر در ولایت خوست در مرز با پاکستان خبر داد. بخش افغانستان UNHCR بیانیه را منتشر کرده و در آن نوشته است که این برنامه آموزشی به هدف اشتغال زایی برای باشندگان ولایت خوست به ویژه بازگشت کنندگان از کشورهای همسایه که اشارهش به پاکستان است در مرکز ولایت خوست راه اندازی شده است. این نهاد آمار مشخص از اشتراک کنندگان این برنامه را مشخص نکرده، ولی این دومین برنامه آموزشی ترمیم موبایل در ولایت خوست است که از سوی این نهاد طی چند ماه گذشته برگزار شده است. از طرف دیگر در زمینه آموزش خصوصا بخش دختران هم در ولایت خوست در یک اقدام تازه کمیشنری سازمان ملل متحد در امور پناهندگان 10 صنف درسی را در ولایت خوست ایجاد کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از اعمار این 10 صنف درسی برای یک مکتب دختران در منطقه به اسم قلموال منم در توابع ولایت خوست خبر داده است. بخش افغانستان این اداره در شبکه ایکس یا تویتر سابق خود نوشته است که این 10 صنف درسی جدید با کمک مؤسسه موسوم به ICHRO ساخته شده است. معلمان این مکتب دخترانه میگویند که تعداد شاگردان در صنوف آنها زیاد بوده و اکنون این مشکل تا حد حل شده است. بیش از 800 روز می شود که طالبان به دختران در افغانستان اجازه نمی دهند که بیش از صنف ششم تحصیل کند و در سال گذشته دروازه های پنتون ها را هم برای دختران و زنان بستند. حکومت طالبان زنان افغان را از کار در سازمان های غیر دولتی و شمول ادارات سازمان ملل متحد نیز منع کرده است. اما در ولایت های جنوبی افغانستان که در گذشته بوانه بیشتر بر سر راه تعلیم بوده، ولی در این اواخر علاقه مردم این حوزه بلخص حوزه خوست و حوزه قندهار با آموزش و تعلیم بیشتر شده است و حتی مردم با امکانات محدود شخصی خود برای اولاد خود تلاش میکنه تا زمینه سازی تعلیم شود.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای زاهد. از شما با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باش، شما هم بخیر باش. خداحافظ.
خدا نگهدار شما. این هم گفتگوی بود با همکار ما عزیز زاهد. در دقایق پایانی برنامه امروز انعکاس هستیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست و 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.